بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو سه تا نکته راجع به بحث قبلی باقی مونده عرض کنم. اولا خیلی از علما، چه بزرگانی که در قید حیاتند چه علمای گذشته، خیلی ها اومدن تو این کتاب هاشون این بحث رو مطرح کردند، گفتن که فحص از مخصص لازمه و عمل به عام قبل از فحص از مخصص هم جایز نیست و چقدر باید فحص بکنیم، مقدار فحص چقدر باید باشه، حصول اطمینان به عدم وجود مخصص. اینقدر باید بگردیم که مطمئن بشیم مخصصی در کار نیست، قرینه‌ای در کار نیست. علم لازم نیست، ظنم کافی نیست، علم نمیخوایم، ظنم به درد نمیخوره، اطمینان ملاکه. هر آیه ای هر روایتی رو که میبینید وقتی میخواید عمل بکنید باید مطمئن بشید قرینه برخلاف نداره، مخصص نداره. خب این رو گفتم. بعد حالا این نکته بحث اینجاست، اطمینان کافیه؟ این از نظر کبروی خیلی حرف خوبیه، حرف قشنگی، یعنی از نظر کبرای کلی من بگویم که عمل به عام جایز نیست مگر موقعی که فحص کنم از مخصص و مطمئن بشوم که مخصصی وجود ندارد. این کبرویش درست. انما الکلام سر صغرا، انما الکلام سر این که خب حالا از کجا میشه مطمئن شد؟ من اگر بخوام مطمئن بشوم که مخصصی وجود ندارد باید هزاران کتاب رو مطالعه کنم و اینم شدنی نیست. بلذا این علما ها تو کتاباشون نوشتند که حصول اطمینان کفایت می کند اما اطمینان حاصل نمی شود. این حرف فارسیش نیست، یعنی اطمینان صغرویان وجود ندارد، کبرویان مطلب درسته. اطمینان کافی است ولی کجا اطمینان حاصل میشه؟ این چیزی که آقایون گفتند، این فرمایش آقایون. اونجا که من دیروز عرض کردم این اشکال خود به خودیه برطرف میشه. ببینید این آقایون گفتن که اطمینان از کجا حاصل می شود، هزاران کتابم که نداریم. آیت الله خویی و شاگردان آیت الله خویی اومدن گفتن که بسیاری از کتاب ها ضایع شده، بسیاری از روایات به دست ما نرسیده. وقتی روایات ضایع شده ما از کجا مطمئن بشویم که مخصصی بوده یا نبوده؟ دیروز عرض کردم که هیچ روایتی ضایع نشده، هیچ روایتی تلف نشده، روایات همین است که موجوده. ببینید یه مثال عرض میکنم، وسایل شیعه حدود 33,000 تا روایت، ما فقط یک راوی مثل محمد ابن مسلم داریم که 30,000 حدیث از امام پنجم و 15,000 حدیث از امام ششم علیه السلام نقل کرده. یعنی همین یه راوی 45,000 حدیث داشته در حالی که کل وسایل شیعه چقدره؟ 33,000 تا. ولی حدیثی تلف نشده. این آقایونی که مثل کلینی و صدوق و شیخ، اینا که داشتن احادیث رو جمع میکردن این کتاب رو مینوشتند، احادیث تکراری رو حذف میکردند. وقتی میدیدند که مضمون یه حدیث با حدیث دیگر هم به دست میاد، دیگه اون حدیث رو نقل نمیکردند. ولذا با اینکه مثلا کلینی اومده 16,000 تا حدیث نقل کرده، ولی همین 16,000 تا همه اون احادیث رو در بر میگیره. ولذا اینجوری نیست که بگوییم احادیث تلف شده، یا اینکه بگوییم خیلی از کتاب‌های حدیثی از بین رفته. بله، کتاب‌های حدیثی خیلی بوده، به ما هم نرسیده. ما حدود 700 کتاب حدیثی داشتیم به اسم کتاب نسخه. هم کتاب نسخه 700 تا کتاب اینجوری، هیچیش هم الان نیست. خب نباشه، ولی احادیث هم از بین نرفت. پس اینو دیروز جواب دادم همین اشکال، همین که گفتم مشرب های مختلف برای جواب همین اشکال بود. خب اینو دیروز جواب این آقا رو دادم ها، ولی حالا تکرار میکنم چون این خیلی به درد میخوره. بینه این که مثلا ما تو بحث اجماع میاییم میگوییم که اجماع کشف میکند از اینکه یک دلیل معتبری وجود داشته، به ما هم نرسیده. اگر کسی بگه خب حال اجماع کشف میکنه که یه دلیل اونا داشتن، ولی شاید اون دلیل به ما هم میرسید، قبول نمیکردیم. جوابش همینه ها. وقتی یک کسی مثل سید مرتضای سختگیر و یکم مثل شیخ طوسی آسانگیر با مشربهای مختلف هر دو اینا بکند، معلوم میشه اگه به منم میرسید، حالا من به هر یا سختگیرم مثل اون یا آسانگیرم مثل این، پس میپذیرفتم. حالا اینو با تتبع به دست میاریم دیم. مثلا فرض کنید اصول اربعه از بین رفته، ولی 16 تاشو که من دارم، همین 16 تا رو میبینم مضامین تمامی اینا تو کل این روایات موجوده، با اینکه این روایات نیست. نه جز این نیست. این که مثال زدم دیروز، گفتم مدینه طول علم را شهید ثانی و علامه هلی داشتند و این کتاب مسالک و تذکره نوشتند. ما هم نداریم، ولی هیچی از ادله اون مسائلی که اونها داشتند و تو کتاب آوردن و ما که نداریم، هیچی از ادله مو کم نشده. دیگه چه شاهدی از این بهتر میخواید برای اینکه هیچی حذف نشده؟ اگر اینجوری بودم، مثلا من می اومدم گفتم شهید ثانی تو شرح لمعه فلان حدیث رو آورده، تو کتابای امروزم نیست، پس معلوم شد تو اون کتابا بوده که دست اون بوده، دست ما نرسیده، این دلیل بر فقدان می شود. در حالی که اونه که اون کتابا رو داشتن، احادیثی که آوردن، همین هایی که ما الان داریم، پس معلوم شد احادیث کتابای دیگه تکرار همین هست. این جواب اشکال اول. پس اشکال اول این بود که صغرویان اطمینان حاصل نمی شود به خاطر اینکه خیلی از روایات از بین رفته یا کتاب از بین رفته. جوابش این شد که هیچی از این کتاب ها یا احادیث ضایع نشده. عجیب اینه که این علما که این حرفا رو میزنن میگن که اینا ضایع شده، چطور تو بحث دلیل انسداد همشون طرفدار انفتاح هند؟ اگر نه شخصی، اطمینان شخصی، چطور آقایون توی این بحث که میرسن میگن که احادیث گم شده، تو بحث دلیل انسداد که میرسن میگن ما انفتاحی هستیم. این دو تا حرف که کوسه بارش پن میشه. اگر شما تو بحث انسداد میگید که ما طرفدار انسداد نیستیم، یعنی چیزی گم نشده. اگه اینجا میگوید چیزی گم شده، پس اونجا با یه قائل به انسداد بشوید، نه اینکه نشید. این دو تا حرف که با هم قابل جمع نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، آره دی علمی، همین علمی، همین روایات دیگه. خب باشه، بینید تو بحث انسداد میگفتیم انسداد چند جوره. انسداد یک راهش اینه که بگویید که اخبار حجت نیستند به دلیل خاص علمی. راه دوم اینه که کسی بگوید که این اخبار حجت هستند اما ما مخاطب اینا نیستیم، فقط برای مشافهین. راه سوم اینه که کسی بگوید که این احادیث قرائنش از بین رفته. این همش میشه انسداد. یعنی انسداد راه های مختلف داره، یکیشونه که میرزای قم میگفته. خب مطلب دوم، مطلب دوم این که آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده فرموده که اگر ملاک اطمینان به عدم مخصص باشد، باید برای هر یک مسئله، برای هر یک مسئله آدم کل عمر خودش را صرف بکنه، بازم به اطمینان نمیرسد. در حالی که ما 40,000 مسئله فقهی داریم، چون تک تک مسائل، هر مسئله که میرسیم یه عام که پیدا میکنیم، با یه کل بهار الانوار رو بخونیم، کل وسائل رو بخونیم، کل مثلا جواهر رو بخونیم، کل 120 جلد تاریخ دمشق رو بخونیم، گفته باید تمامی کتاب‌های حدیثی و غیر حدیثی، مثل تاریخ، مثل کلام، مثل اخلاق، تمامی این کتابا رو من بخونم تا ببینم این یک عام مخصص دارد یا ندارد. و اگر بخوام مطمئن بشم که مخصص وجود نداره، کل عمر ما باید صرف همین یکی بکنم، بعد به مسئله دوم و سوم اصلا نمیرسم. نه با اونم نقض نمیشه، به خاطر اینکه نرم افزار همیشه جستجوی الفاظه، ما جستجوی مطلب میخواییم. دیروز یک کسی گفت، جوابش همین عرض کردم، گفتم شما با نرم افزار مثلا اینو سرچ میکنید که مثلا وجوب تو چه آیه و حدیثی به کار رفته، حالا همه جا به شما میشه، اما حالا اون مواردی که وجوب از جمله خبریه به دست میاد یا وجوب با کلمات غیر وجوبه مثل فرض، اینا دیگه یه نرم افزار به شما نمیده. هوش مصنوعی این چیزا نیست. بن خب بله میشه، ولی خود اون جای تأمل داره که اصلا جایز اون کاری یا نه. این خودش جای تأمل داره. خدا رحمت کنه آیت الله حائری، باشه مرتضی حائری، یه موقع من یه مسئله ازش سوال کردم، بحث نماز مسافر، رضوان الله علیه، تو همین کنار حرم حضرت معصوم السلام علیه. حالا این علمای قدیم واقعا اینجور بودند، به من گفت که بیا بریم منزلمون تا جوابتو بده. من خدمت آیت الله حائری رفتم منزلشون، من نشون توی اتاق رفت کتاب حج آورد. حالا من سوال کرده بودم راجع به صلات مسافران، رفت کتاب حج آورد از یک حدیث در باب حج، گفت ببین از این حدیث حکم این سفری که تو میگی روشن میشه. ببین این فقیه ها که از حج برای نماز مسافر شاهد میاره، اگه ما فقه اونجور تخصصی بکنیم این چیزا دیگه به دست نمیاد. به هر حال، و اما جواب این فرمایش آیت الله خویی، این جوابش بین چند چیزه. اولا احادیثی که در کتاب‌های تاریخ یا کتاب‌های کلام یا کتاب‌های مثلا فرض کنید تفسیر یا فلان، احادیثی که تو اینجور کتاب‌ها باشه من پیداشم بکنم به دردم نمیخوره، تا چه برسه به این که بخوام برم بگردم. فرض کنید شما میخواید یه بحث فقهی مطرح کنید، یه حدیثی هم تو فلان کتاب تاریخ پیدا کردید، هیچ اعتبار نداره، هیچ ضرورتی نداره شما بخواید بری سراغ کتابای تاریخی. این جمله رو گفتم دیگه، آقای علامه عسکری میفرمود خدا دروغگوتر از طبری تالا نیافریده. خب حالا اگر یک کسی میخواد تاریخ کار بکنه، اصلا سنگ اولیه تاریخ همین کتاب طبریه، اما من که بخوام تو فقه کار بکنم باید بگم که دروغگوتر از طبری هم وجود نداره. کتابای تاریخ ابدا اعتبار فقهی ندارند. پس اینکه بریم سراغ کتاب‌های غیر فقهی و غیر حدیثی اونو که لازم نیست، این هزاران هزار اینا که میره کنار، اونم همینجوره دیگه. بابا یه تفسیری تازگی چاپ شده 36 جلده اومده، احادیثی که یعنی صحیحند در تفسیر قرآن آورده. بگم این 36 جلدشا یک موردش درست نیست. پس اون کتابایی که غیر فقهی و غیر احادیث فقهیه اینا رو که لازم نیست مراجعه کنیم، و اما احادیث فقهی اینها هم که دیروز عرض کردم که هر حدیثی که معتبر باشه توی 4-5 تا کتابیه که دیروز نام بردم، بهار الانوار و سایل و شیعه، وافی، مستدرک و جامع و حدیث شیعه. پس این 5 تا کتابو اگر من بگردم بقیه کتاب‌های حدیثی ضرورتی ندارد مراجعه کنم. اینم مطلب دوم. مطلب سومم اینه که ادامه همین اشکال به آقای خویی، اصلا بهار، وسائل، مستدرک، جامع و حدیث شیعه، بافی. خب مطلب سوم این که ببینید، نه مطلب سوم اینه که ببینید این آقایون ما خدا رحمتشون بکنه اینا واقعا بزرگان مانده، ولی مثل این که اینا روش مطالعه رو اصلا یادشون رفته. آدم که میخواد کتابی رو مطالعه کنه که مخصص رو پیدا کنه، اینجوری نیست که این آقایو خیال کرده مثل آقای خویی ها این تو ذهن مبارکشه که من میخوام فرض کنید حالا این آیه رو مخصصش رو پیدا کنم، با یه کل بهار رو بگردم، کل فلان رو بگردم بعد بگم بود یا نبود، دوباره مسئله بعدی همینجور، مسئله بعدی اینجور. که وقت گفته کل عمر آدم برای یه مسئله کفایت نمی کند. این جوابش اینه ها. ببینید مطالعه با یه این طوری باشه خیلی راحته. موقع مطالعه اگر شما میخواید یه کتابو بخونید بگید همه چیزشو یاد بگیرم، این کتابو بخونم همه چیزشو یاد بگیرم، اینجور چیزی سنگ تو تاریکی زدنه. این مطالعه به هیچ دردی نمیخوره. این که من کتاب بخونم بگم ادبیاتشو بفهمم، نکات تاریخیشو بفهمم، نکات اخلاقیشو بفهمم، همه چیزشو بفهمم، مطالعه با یه هدف داشته باشه. اگر هدف داشته باشه، یه الان تو کتاب های چیزی میگن دا میگن که اگر کسی یه کتاب 500 صفحه ای را در بیش از 20 دقیقه مطالعه کرد، یعنی کل این کتاب مطالعهش 20 دقیقه بیشتر شد، میگن معلومه روش مطالعه بلد نیست. یعنی یه کتاب 500 صفحه ای رو باید بشه 20 دقیقه مطالعه کنی. اونه که خیال میکنه نمیدونم یه عمر طول میکشه و اینو بلد نیستن مطالعه کنند. بلا اگه بلد باشه مطالعه بکنه، این که کاری نداره من بخوام بهار الانوار 110 جلدی را بخوام مطالعه کنم تو یه روز دو روز میشه؟ این شدنیه. ایشون میفرماده این مطالعه نیست، این تورقه. نه، این مطالعه است، اتفاقا مطالعه است که از این جو کلمه به کلمه که شما میخونید بیشترم تازه یادشم میمونه، بیشتر یادشم میمونه. خب نه بینی اصلا بابا شما ها الان اینجوری مطالعه میکنید. 5000 سال قبل اگر یک کسی میخواست یک کتاب مطالعه کنه چجوری مطالعه میکنه؟ اینجور که شما الان مطالعه میکنید. اما از 5000 سال قبل تا الان چقدر اختراعات جدید اومده؟ نمیدونم کامپیوتر درست شده، ماشین درست شده. بابا مطالعه هم از 5000 سال پیش تا حالا خیلی فرق کرده، ولی شما همون 5000 سال قبل رو قبول دارید. 5000 سال قبل مطالعه اینجوری بود که کلمه به کلمه به کلمه بخونه دو فکر بکنه، در حالی که نه، روش مطالعه خیلی عوض شده، خیلی راحت میشه. یعنی به این سرعتی که مرز میکنم که یک کتاب 500 صفحه ای رو 20 دقیقه مطالعه کنید، حتی غلطای کتاب رو بگیرید با این سرعت میشه دا غلطای کتابم گرفت. اون که دیگه حالا درس ما که حالا درس روش مطالعه نیست. بله، پس بینه اولا آقایون روش مطالعه رو قاطی کردند، راحت میشه اینقدر کتاب رو مراجعه کرد و خلاصه یه عمرم نمیخواد، یه روز میخواد برای یه مسئله، دو روز میخواد. نکته دومم اینه که نکته دوم نه بابا، روش مطالعه بهرا روش مطالعه روش جدید داره دی. بن یه بند خود خیلی خوب. نکته بعدیم اینه که بینید لازم نیست شما کل بهار را کل وسائل را بگردید برای یه مخصص، دوباره کل بهار را وسائل را بگردید برای مخصص دیگر، سه باره برای مخصص دیگه. اینجوری که نیست. من وقتی میخوام مطالعه کنم 500 تا آیه شریفه قرآن داریم، اینا عمومات قرآن. این 500 آیه شریفه تو ذهن انسان باشه، بعدم حالا من میخوام برای مخصصات این 500 آیه بگردم. یه بار که کل بهار رو بخونم، کل وسائل رو بخونم، همون یه بار برای همش کافیه، نه اینکه برای هر یک مسئله یه بار اینا رو مراجعه کنم، دوباره مسئله بعدی یه بار دیگه، برای مسئله بعدی یه بار دیگه. اینطوری که نی آدم در نظر میگیره اینا 500 تا آیه شریفه، خب مخصصات اینا رو میخوای یه دور که مثلا فرض کنید من وسائل رو بخونم میفهمم که این 500 آیه کدامش مخصص داشت کدامش نداشت. پس اینجور نیست که کل عمرم برای یک مسئله باشه، یه مراجعه وسائل یا بهار برای کل فقه کافیه. اینم راجع به این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که بله همین نه این کاملا درسته که همون جوری که 14 معصوم علیهم السلام رو میگوییم مثل یک انسان 250 ساله، این هزاران عالم فقیه رو هم در طول تاریخ اینا رو میگوییم مثل یه عالم، ولی یه عالم هزار ساله و هزار سال این عالم با همه احادیث سر و کله زده، این دیگه میدونه چی مخصصه چی نیستی. و اما مطلب سوم، مطلب سوم دیده شده انشاءالله فردا عرض میکنم. و سلام علیکم.